رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستین. نخست توجه شما را به مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا جلب می دارم که همکارم خالد مفتون به توجه شما می رساند.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان قرار است فردا دوشنبه به پاکستان سفر کند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیا جنوبی و مرکزی نیز آقای خلیلزاد را همراهی می کند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک پیام در صفحه توییترش نوشته است که سفر این دو مقام آمریکایی به پاکستان بخشی از مشورهای منظم برای روابط دو جانبه در روند صلح افغانستان می باشد. پیش از سفر به پاکستان، زلمه خلیلزاد روز یکشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آقای خلیلزاد در این دیدار در مورد سفرها و برنامه‌هایش برای روند صلح افغانستان به رهبران حکومت آن کشور معلومات داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز تجلیل از اشت سر خواستار گردآوری خاطرات رهبران پیشین جهادی شد. رئیس جمهور غنی گفت که کمیته ای از سوی حکومت ایجاد خواهد شد که 30مین سال روز پیروزی مجاهدین را برگزار کند و همچنین گروهی از تاریخ نویسان برگزیده خواهند شد تا رهبران جهادی را به مردم معرفی کنند.
از جناب حکمتیار صاحب استاد سیاف خواهش می‌کنم که یا خودشون خاطرات خود نوشته کنند یا همکاری کنند که خاطراتشان ثبت شود. و جناب دکتر صاحب عبدالله از شما خواهش می‌کنم که همی کتابچه عامر صاحب مسعود در اختیار ملت قرار بدید، زمینه چاپ فراهم کنین که تمام مردم افغانستان بکنن اینا را بشنوند.
جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. باز هم خبر در مورد رئیس جمهور افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آستانه برگزاری جرگه مشورتی سال مشوره با شهروندان افغانستان را یک نیاز دانست و تاکید کرد که باید صدای افغانها در گفتگوهای سال شنیده شود. جرگه مشورتی سال قرار است فردا دوشنبه با حضور صدها نفر از سراسر افغانستان برای 4 روز در کابل برگزار شود. این جرگه از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و برخی چهره های سیاسی تحریم شده و روز گذشته آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز خواستار به تعویق انداختن این جرگه شد. اما رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از 27مین سال روز پیروزی مجاهدین گفت که فردا دوشنبه در جرگه مشورتی صلح درباره صلح بیشتر صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی از افغانستان به عنوان کشور جرگه ها نام برد و تاکید کرد که صلح در آن کشور در یک روز به دست نخواهد آمد و این روند نیاز به مشوره سرتاسری دارد. قول اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید که در 2 رویداد امنیتی در ولایت کنر 12 تندرو داعش کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شده است. این قول اردو میگوید که در بین کشته شدگان 2 انجینیر تکنیکی تندروان داعش نیز شاملند که در انفجار ماین خودشان کشته شدند. ادامه خبرهای منطقه جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت پاکستان روز یکشنبه گفت که تامین صلح در افغانستان برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیای میانه از اهمیت برخوردار است، بخصوص به خاطر دهلیز اقتصادی چین پاکستان که موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه است. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی در بیجینگ پایتخت چین اشتراک کرده است، به خبرنگاران گفت که تامین صلح در افغانستان به همه کشورهای منطقه به شمول پاکستان منفعت بار خواهد بود. صدر اعظم پاکستان بار دیگر تاکید کرد که کشورش برای تامین روند صلح افغانستان کمک میکند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. به نظر میرسد که هدف آقای عمران خان تلاش های ایالات متحده در راستای رای حل سیاسی میان حکومت افغانستان با گروه طالبان باشد. مقام های امریکایی از چندین ماه به این سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مصروف گفتگوهای صلح بودند، اما رهبران گروه طالبان تا حال هر گونه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پلان دارد تا از کره شمالی دیدار کند، اما زمان دقیق سفر آقای ظریف و پینگ یانگ تا حال مشخص نشده است. تلویزیون دولتی ایران اما گزارش داده است که زمان مشخص سفر وزیر خارجه آن کشور به کره شمالی به زودی اعلام خواهد شد، ولی در مورد جزئیات ارائه نکرد. قبل از این ری یانگ هو، یک دیپلمات ارشد کره شمالی، در ماه آگوست 2018 از ایران دیدار کرده بود. سفر آقای هو پس از آن به ایران صورت گرفت که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تضییرات اقتصادی جدید را در دو مرحله بر ایران وضع کرد. باز هم خبری در مورد ایران. مقام های ایرانی روز یکشنبه گفتند که پس از وضع تضییرات اقتصادی واشنگتن بر آن کشور، تهران می تواند تا از توافق منع گسترش سلاح های هسته‌ای بیرون شود. یک رسانه دولتی ایران به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه آن کشور، گزارش داده است که مقام های آن کشور در برابر ایالات متحده چندین گزینه را روی دست دارند که یکی از این گزینه ها خارج شدن از توافق منع گسترش سلاح های هسته‌ای است. مقام های ایران در گذشته نیز تهدید کرده بودند که در صورت لزوم از توافق منع گسترش سلاح های هسته‌ای خارج خواهند شد. اظهارات آقای ظریف در حال بیان شد که هفته گذشته حکومت ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درج فهرست سازمان های دشت‌افغانی خارجی آمریکا کرد. در همین حال مقام های سپاه پاسداران گفتند که برخورد نظامیان ایالات متحده در آبهای خلیج و تنگه هرمز در منطقه تغییر نکرده است. مقام های اندونزیایی گفتند که کم از کم 270 کارمند انتخابات آن کشور به دلیل بیماری های مرتبط با خستگی و ضعف درگذشتند. مقام ها گفتند که خستگی و ضعف این افراد از کار زیاد و ساعات طولانی کار در جریان برگزاری و شمارش آرای انتخابات 17 اپریل در آن کشور بوده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات اندونزیا گفته است که کم و بیش 1880 کارمند و ناظر انتخاباتی از فرط کار و خستگی بیمار شدند. اندونزیا با جمعیت نزدیک به 270 میلیون نفر که از آن جمله حدود 193 میلیون نفر آن واجد شرایط رای‌دهی می باشد، بزرگترین انتخابات را یک روزه در جهان برگزار می کند. کمیسیون انتخابات اندونزیا به هدف صرفه‌جویی انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و انتخابات محلی را همزمان برگزار کرد. در اثر برخورد مسلحانه میان پلیس سریلانکا و تندروان مزون، حداقل 15 نفر به شمول 6 کودک در آن کشور کشته شدند. جزئیات از حفیظ آصفی.
پدر و دو برادر یکی از مظنونین حملات یکشنبه گذشته نیز در میان کشته شدگانند. پلیس سریلانکا گفته است که پس از حملات مرگبار یکشنبه گذشته در آن کشور، تدابیر امنیتی شدید هنوز هم در سرتاسر سریلانکا پا بر جاست. در حملات یکشنبه گذشته بر دو کلیسا و دو هتل مجلل کم از کم 253 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. اردوی سریلانکا نیز با انتشار یک اعلامیه گفته است که وقت نیروهای امنیتی به پناهگاه امن شورشیان نزدیک شدند، سه انفجار صورت گرفت و پس از آن درگیری آغاز شد. مقام ها گفتند که در این محل مقدار زیاد مواد انفجاری نگهداری می شد. این شورشان به عضویت در جماعت ملی توحید متهم هستند. گروهی که مسئول بمبگذاری های روز یکشنبه در سریلانکا پنداشته می شود. با این حال گروه داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حکومت سریلانکا گفته است که حملات روز یکشنبه از سوی نو بمبگذار انتحاری به شمول یک زن انجام شد.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کند مکنزی، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده، نا وقت روز شنبه گفت که در صورت ضرورت آمریکا منابع بیشتری را به خاطر دفع خطرات اقدامات احتمالی ایران به منطقه اعزام خواهد کرد. تلویزیون اسکای نیوز عربیه به نقل از این فرمانده ارشد ایالات متحده گزارش داده است که آمریکا با دوستان و شرکای منطقه‌ای خود در تماس است و در صورت بروز تهدید از سوی ایران مقابله خواهد کرد. تلویزیون اسکای نیوز عربیه به نقل از آقای کند مکنزی گزارش داده است که ایالات متحده و شرکای آن آمادند تا در مقابل اقدام احتمالی خطرناک ایران پاسخ مؤثر بدهند. در اثر حمله یک فرد مسلح بر یک کنیسه یهودیان در ایالت کالیفرنیا، حداقل یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
این حمله نوقت روز شنبه که در منطقه پوی ایالت کالیفرنیا صورت گرفت، 4 نفر به شمول یک زن، یک دختر و 2 مرد هدف قرار گرفتند که یکی از قربانیان در اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان باخت. یکی از افراد زخمی شده یک خانم یهودی است. دو تن از قربانیان شهروندان اسرائیلی هستند که شامل یک دختر خردسال و کاکای 31 ساله اش می شود. مقام های امنیتی محلی گفتند به نظر می رسد که سلاح فرد مهاجم پس از گلوله‌باری دور نخست به طور درست کار نکرده است. مقام های امنیتی محلی گفتند که فرد مهاجم نخست با پلیس نیز درگیر شده، اما سپس مجبور شد خود را تسلیم کند. فرد مظنون 19 سال سن دارد و در منطقه سن دیگوی ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از وقوع این حمله به خبرنگاران گفت که با قربانیان و اعضای خانواده هایشان ابراز همدردی می کند. پلیس محلی گفته است که این حمله احتمالاً ناشی از جرایم نفرت است. یک ساعت قبل بعد از وقوع این گلوله‌باری شخص با عین نام مظنون یک پست ضد یهودیت را در اینترنت نشر کرد و از حمله که در ماه مارچ بر دو مسجد مسلمانان در نیوزیلند صورت گرفته بود ستایش کرده است.
و خبر آخر این که ترابلس پایتخت لیبیا دیشب هدف حملات هوایی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از ترابلس، این حملات که با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین صورت گرفت روی موازی مشخص از جمله میدان هوایی این شهر متمرکز بود. گزارش‌های تایید نشده خبر از کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن چندین نفر دیگر را می‌دهد. از اوایل ماه جاری میلادی تا اکنون نیروهای وفادار به خلیفه افتر به پیشروی به سمت پایتخت آن کشور ادامه داده و مناطقی را نیز در اطراف این شهر تصرف کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. گروهی از فعالان حقوق زن در غزنی کمپاین دادخواهی برای دختران ده ولسوالی غزنی را اندازی کردند که در 17 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم بودند. آنان با نشر پیام‌های کوتاه در فیسبوک از وزارت معارف افغانستان خواستند تا مکاتب خیالی را حقیقی بسازند و به سهمیه دختران غزنی توجه نماید. آنان همچنان از خانواده ها می‌خواهند که بگذارند دخترانشان مکتب بروند. گزارش از آصف حسینی را از غزنی می‌شنوید.
امروز قرار است که بیشتر از 100 پست فیسبوک ما داشته باشیم.
این فعالان آستین بالا زدند تا برای دختران دادخواهی کنند که در 17 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم بودند. گروه از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن با بسیج نمودن کاربران رسانه‌های اجتماعی شعاری به مکاتب خیالی پایان بدهید و سهمیه دختران غزنی کجاست را در رسانه‌های اجتماعی تشریک کرده و محور این کامپاین ساختند. در ختم سال تعلیمی 1397 برای نخستین بار صدای آمریکا به شواهدی دسترسی پیدا کرد که برخلاف ادعای مسئولان قبلی معارف ثابت شد در 17 سال گذشته در 10 ولسوالی غزنی هیچ مکتب دخترانه فعال نبوده و یک دختر هم از این مناطق از صنف 12 فارغ نشده است. موضوعی که دستمایه این جوانان شده و حالا با راه اندازی کامپاین وسیع در رسانه های اجتماعی از وزارت معارف افغانستان میخواهد که به مکاتب خیالی پایان بدهند و به صورت حقیقی زمینه آموزش را فراهم بسازند.
تای 17 سال اخیر در ولایت غزنی حتی یک دخترم از 10 ولسوالی غزنی از مکتب فارغ نشده و ای به نظر ما یک فاجعه است و ای یک موضوع بسیار مهم است که باید روی ذکر شه و مسئولین اقدامات جدی انجام بدن. موضوع مهمی که ما میخواییم روش کار بکنیم این است که مسئولین باید این قسمت پاسخ بدن که سهمیه که یا امتیازات که به خاطر مکاتب خیالی در غزنی یا به خاطر مکاتب دخترها داده میشه، این امتیازات کی میگیره و این پول به کجا مصرف میشه؟
آنون همچنان از خانواده ها و بزرگان قومی میخواهند که اجازه بدهند دخترانشان به مکتب بروند.
ما دو پیام عمده دارم، یکی که دولت سهم دختر خانمایی که تا به حال بهشون رسیده نشده بوده، و دیگه یکی ما از خانواده های عزیز امیر تقاضا داریم که اجازه بدن تا یکی دخترانشون از حق تعلیم خود برخوردار شوند.
به باور این فعالان، فساد در معارف، جنگ و سنت‌های حاکم سبب شده که در 17 سال گذشته یک نسل از بانوان شمار ولسوالی های این ولایت به سواب بمانند.
دخترها و خانم‌ها در ولایت غزنی در می ده ولسوالی نمی‌توانستند که به مکاتب دسترسی پیدا بکنند. احتمالاً نصف زیادتر اینا به دانشگاه را پیدا می‌کردند و احتمالاً اینا فارغ می‌شدند و به شخصیت‌های می‌شدند در جامعه که متأسفانه اینا نشدند و نتوانستند که از حق تحصیل خود برخوردار شوند، از حق تعلیم خود برخوردار شوند. و همونطور که اشاره شد، به وقتی که ما یک زن تعلیم یافته داشته باشیم، یک نسل تعلیم یافته می داشته باشیم.
با تلاش های زیاد موفق به گرفتن نظر مسئولان معارف غزنی و سخنگویان وزارت معارف افغانستان نشدیم، اما این بانوان میگویند وزیر معارف وعده بررسی این موضوع را داده، ولی آنان متعهد هستند که عملا تا تحقیقات و اقدامات در این زمین آغاز نشده به اعتراضاتشان ادامه بدهند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، قرار از فردا جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در کابل گشایش بیابد. هرگی ریاست جمهوری در مورد این جرگه که با مخالفت و تحریم شخصیت های سیاسی جهادی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روبرو شده، میگوید که هدف این جرگه مشوره با مردم افغانستان در مورد پروسه صلح با طالبان است. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش میدهد.
مشوره و خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان از همین تالار تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. مشوره و یا تصمیمی که رئیس جمهور افغانستان بر مردمی بودن آن تاکید می کند.
ضرورت عزیز خواهر و برادران که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح و چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است که با مشوره سرتاسری ضرورت داریم.
اما 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. میگویند که این جرگه فرمایشی و سیاسی است، اما اگر تصمیم جرگه مشورتی صلح خلاف منافع افغانستان باشد، جرگه گسترده دیگر را برگزار خواهند کرد.
در صورتی که تصامیم خلاف مصالح مردم، به هدف سبوتاش و خلاف خواست مردم افغانستان صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی و اعضاب سیاسی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خود بود.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، از آدرس ستاد انتخاباتیش جرگه را تحریم کرده، اما عکس او هنوز هم در دیوارهای جرگه پابرجاست. حامد کرزی نیز خواهان به تعویق انداختن این جرگه شده و از سوی هم شمار از چهرهای سیاسی و جهادی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند.
زه فکر کوم د دوی سیاسی اهداف و او دا د جرگه پروهیه و او د جرگه پرازش باندې زیات تاثیر ونه کی.
اما برخی از اعضای جرگه مشورتی صلح یگانه راه پایان دادن جنگ را در این کشور در تصمیم و مشوره این جرگه می‌بینند.
کسانی که جرگه را تحریم میکنه از دیدی ما در حقیقت مردم افغانستان را تحریم میکنن، نه یک فرد نه یک شخص سیاسی را.
ما صلح و این جرگه مشورتی را انشاءالله ای را تایید میکنیم، ای را حمایت میکنیم. خداوند ای را بزرگای مرادهی راستا قوت بیتن، گامی بخیر را بردارن.
قرار است فردا بیشتر از 3000 تن در جرگه مشورتی صلح شرکت کنند که از این میان 30% آنان زنان هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز تجلیل از 8 ثور خواستار گرد آوری خاطرات رهبران پیشین جهادی شده است. جزئیات بیشتر را از همسا مسیرت میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه از 8 ثور تحت نام 27مین سال پیروزی مجاهدین سابق در ارگ با حضور رهبران پیشین جهادی و مقام‌های دولتی گرامی داشت کرد. در هفته ثور 1357 خورشیدی بود که حزب دموکراتیک خلق با سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان قدرت را گرفتند. اما پس از 14 سال در 8 ثور 1371 خورشیدی مجاهدین حکومت دکتر نجیب الله را سرنگون کرده و به قدرت رسیدند. در آن زمان حکومت دکتر نجیب الله از سوی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می شد و مجاهدین نیز از سوی پاکستان، کشورهای عربی و متحدان آنان. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی از برخورد مجاهدین وقت در برابر مخالفانشان گفت:
ما عقده جایانه عمل نمی کردیم، ما کینه توزانه عمل نمی کردیم، ما بسیار رفتار انسانی کردیم، از بسیار خواسته های خود و مردم خود گذشت کردیم، لیکن قدری از امیران تا امروز کسی نمی فهم.
در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قربانی های مردم افغانستان در این دوره اشاره کرد و گفت که بر بنیاد برآورد بانک جهانی این کشور تنها از نظر مالی 220 میلیارد دلار متضرر شده است. با این هم رئیس جمهور غنی گفت که کمیته‌ای از سوی حکومت ایجاد خواهد شد که 30مین سال پیروزی مجاهدین را برگزار کند و همچنان گروه از تاریخ نویسان برگزیده خواهند شد تا رهبران جهادی را به مردم معرفی کنند.
از جناب حکمتیار صاحب استاد سیاف خواهش می‌کنم که یا خودشان خاطرات خود نوشته کنند یا همکاری کنند که خاطراتشان ثبت شد. و جناب دکتر صاحب عبدالله از شما خواهش می‌کنم که همین کتابچه‌ای عامر صاحب مسعود به اختیار ملت قرار بدید، زمینه چاپش فراهم کنین که تمام مردم افغانستان بتونن اینا را بشنون.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و از مجاهدین پیشین نیز گفت:
40 سال جنگ ادامه پیدا کرد و هنوز هم در جستجوی صلح که گمشده مردم افغانستان است هستیم.
اما از سوی دیگر این پیروزی مخالفان نیز دارد. کبیر رنجبر تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با صدای آمریکا 8 ثور را آغاز یک فاجعه و دلیل ناکامی پلان صلح خواند که از سوی ملل متحد در آن زمان طرح شده بود.
داخل شدن مجاهدین و کودتایی که علیه حکومت دکتر نجیب الله صورت گرفت و باعث سقوط حکومت دکتر نجیب الله شد و داخل شدن مجاهدین و رمو پلان صلح ملل متحد ناکام داشت و کمال تاسف و سرآغاز حملات بسیار خونین و فاجعه بار تنظیمای جهادی در شهر کابل بود که در نتیجه شهر کابل هم ویران شد. بیشتر از 75,000 کابلی ها شهید شدند و مهاجرت های گسترده آغاز شد.
روز جمعه مصادف با 6 ثور نیز گروه از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در پارک شهر نو کابل رهبران پیشین جهادی را عامل افزای جاری در افغانستان خواندند، آنچه که همواره از سوی رهبران پیشین جهادی رد شده است. البته میان رهبران پیشین جهادی نیز در موضع گیری سیاسی در حال حاضر اتحاد نظر وجود ندارد و به باور برخی از تحلیلگران دلیل وضعیت کنونی افغانستان نیز مخالفت ها میان رهبران پیشین جهادی برای رسیدن به قدرت بوده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در این بخش برنامه تازه ترین ها را در مورد اوضاع امنیتی سریلانکا همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
در حالی که تدابیر امنیتی شدید در سراسر سریلانکا پس از گذشت یک هفته از بمبگذاری ها در روز عید پاک ادامه دارد، پلیس در جریان یکشنبه بازار در شهر امپارا با سگه های امنیتی گشت و گذار می کند. شهر مجاور سامانتورای بر روز جمعه همچنان محل مبارزه میان پلیس و ستیزجویان بود که 15 کشته و شمول 6 کودک به جا گذاشت و بتنش در این منطقه پایتخت افزود. یک تن از تاجران که به منظور خرید محصولات به پایتخت سفر کرده می گوید که قبلا مسلمانان، تامیلها و سینالها همه در صلح و آرامش در اینجا زندگی می کردند، لکن اکنون از هم جدا شده اند. هیچ کس به بازار میوه نمی آید، اما پلیس به ما اطمینان داده است. همه چیز به دلیل این مسئله در حال سقوط است.
پیش از این در سامانتورای جایی که حمله شد، همه اقلیت های مسلمان تامی و سینال در صلح و آرامش زندگی می کردند. اکنون مسلمانان به اینجا نمی آیند و مردم سینال و تامیل نیز حراس از آمدن به اینجا دارند.
حملات روز یکشنبه عید پاک جامعه مسیحی را در مقابل مسلمانانی که در منطقهشان زندگی می کنند خشمگین ساخته است. در یک واکنش حدود 1000 پناهنده از پاکستان، ایران و افغانستان که در شهر نگمبو زندگی می کردند مجبور به ترک خانه های کرایی خود شدند.
شما طور احساس میکنید که با وجود آن که به خاطر تروریست ها فرار کرده و به کشور دیگر مانند سریلانکا آمده اید تا از مردمش خواهان پناه و دوستی گردید، ولی با شما طور رفتار میشود مثل این که شما خود دلیل این تراژدی بوده اید؟
وزارت صحت عامه سریلانکا بر روز پنجشنبه شمار تلفات از حملات متعدد تروریستی روز یکشنبه را حدود 253 اعلام کرد. پس از وقوع یک سلسله انفجارها و بمبگذاری‌ها در هتل‌ها و کلیساهای سراسر سریلانکا، پلیس تاکنون بیش از 70 مظنون را بازداشت کرده است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، قصر سفید شام شنبه میزبان گرد همایی خبرنگاران بود. این رویداد که به نام شام خبرنگاران مسماست، سالانه با اشتراک جمعی کثیری از خبرنگاران رسانه‌های مختلف ایالات متحده برگزار می‌گردد. معمولا رؤسای جمهور نیز در این رویداد اشتراک می‌کنند، اما رئیس جمهور ترامپ امسال نیز در این رویداد اشتراک نکرده و از آن خودداری کرده است. شرح بیشتر را از همکارم نجیب خلیل مشنوید.
آلیور ناکس، رهبر اداره خبرنگاران قصر سفید، در محفل سالانه مسما به شام خبرنگاران در قصر سفید در اشاره به انتقادات رئیس جمهور ترامپ از مطبوعات اظهار نگرانی نموده و گفت:
But fake news and enemies of the people are not pet names.
نام‌های مطبوعات جعلی و دشمن مردم که رئیس جمهور ترامپ بیان داشته است، نام‌های مخفف، مسخرگی و یا مناسب مقام ریاست جمهوری نیست.
ناکس میگوید چندین بار به مرگ تهدید شده، به شمول یک تهدید در این هفته، و او اعضای خانواده‌اش را هشدار داده تا به بسته‌های پست در خارج از منزلش دست نزنند. ران چیرنو، تاریخ نویس که در این محفل سخنرانی نمود، گفت برخی از رؤسای جمهور سابق نیز با مطبوعات تفاوت‌های داشتند و اضافه کرد که جورج واشنگتن نیز توسط مطبوعات درک نشده و در حاشیه قرار گرفته بود، ولی او هیچگاه آن را به خصومت مبدل نساخت.
روابط بین رؤسای جمهور و مطبوعات ناگزیر مشکل است. تقریبا همیشه خصومت آمیز است، اما نباید کینه توزا نباشد.
رئیس جمهور ترامپ و کارمندان قصر سفید به شمول سارا ساندرز در این ضیافت اشتراک نکردند. در عوض به ایالت ویسکانسن رفته و در یک گرد همایی اشتراک نمودند. آقای ترامپ در جریان سخنرانی در ایالت ویسکانسن با گروه از مقاماتی که در بخش مطبوعاتی قصر سفید کار میکنند اشاره نموده و آنها را ستود.
سارا بسیار مشهور شده است. من احساس حسادت و حسرت میکنم. او و دن کاوینا و مایک و مدلن همه ایشان یک گروه عالی هستند و این کشور را واقعا دوست دارند.
رئیس جمهور ترامپ در 2 سال ریاست جمهوری خود در محافل شام خبرنگاران اشتراک نکرده و مطبوعات را دشمن مردم خطاب می کند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدا امریکا، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدا امریکا که از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد بود و این بخش برنامه در همینجا به پایان می رسد. باز بخش برنامه های رادیو آشنا بعد از چند لحظه بعد آغاز می شود. امیدوار هستیم که داشته هایی که در این برنامه تقدیم شما می شود و شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. به امیدی که صحت و سلامت باشین، به امیدی که شب خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا